سلام، شما به قسمت 14 روایت کرونا که تو شهریور 1400 ضبط شده گوش میدید.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابلت کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به عزت دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان. سال 1342 نیمه های شب، سروان هوشنگ کمالی وقتی امام خمینی رو به سمت ماشین ساواک هدایت میکرد ازش پرسید: پس یارای شما کجان؟ و امام در جواب گفت: یارای من تو گهواره های مادراشونن. توی این قسمت روایت کرونا میخوایم خاطرات دختری رو بشنویم که 12 سال بعد از فوت امام به دنیا اومد. تو 14 سالگی به عشق خدمت به مردم وارد بیمارستان شد و تو 4 تا پیک کرونا مشغول خدمت بود. فاطمه خانم روایت ما جهاد رو از پدری که مدافع حرم هست و عموی شهیدش یاد گرفت.
اسفند ماه یادم 4 شنبه بود که من از مدرسه اومدم خونه. شنیده بودم که ویروسی به نام کرونا اومده. اخبار اعلام کرده بود که 2 تا کشته داده و بیشتر از خود ویروس اون ترسش بود که خیلی فراگیر بود بین مردم. و من مثلا فکر نمی کردم که اون روز آخری بود که من رفتم مدرسه. بعد چند روز توی فضای مجازی شنیده بودم که یه سری طلاب خودجوش وارد بیمارستان شدن و دارن جهادی خدمت میکنن. من هم خیلی دوست داشتم که یه نشونی ازشون پیدا کنم، بهشون ملحق بشم. که به طور اتفاقی داخل گروه هم تو فضای مجازی یه فراخانی میبینم برای همین جذب نیروی بیمارستان. و شماره‌ای که داخل پیامه بود تماس میگیرم، چند بار به همه شماره زنگ میزنم تا جواب میدن. و پشت خطم خیلی خدا خدا میکردم که سنم رو نپرسن و شرایط سنی نداشته باشم. و بعد حالا زنگ زدن پیامک دادن یه جلسه توجیهی بود که گذاشته بودن، رفتم شرکت کردم. حدود 3-4 روز بعد از جلسه توجیهی بود که بیمارستان رفتم. من خانواده هم بیشتر به خصوص پدرم خیلی مخالفت میکرد با خاطر سن کمم. میگفت که میری بیمارستان رعایت نمیکنی، مبتلا میشی، به دیگرانم انتقال میدی. همانم به بابا میگفتم زمان دفاع مقدسم یه جبهه نوجوانا و دانش آموزا بودن که میرفتن. حتی خیلی هاشون مثل امثال شهید فهمیده سنشون از منم کمتر بود. وقتی بابا میگفتم که بیمارستان هممون گام میپوشیم، ماسک داریم، شیلد میزنیم، دیگه پدرم راضی شد و رضایت‌نامه برام نوشت. منم خیلی ذوق کردم و خوشحال شدم، یه هیجان خاصی داشتم. من یه خیال خودم بیمارستان و خط مقدم و جبهه فرض میکردم. شب قبل از اعزامم به بیمارستان به دوستای صمیمی پیامک میدم، حلالیت میطلبم. و موقع رفتنم هم به بیمارستان مادرم از زیر قرآن ردم میکنه و قبل از اینکه بخوام بیمارستان برم اول گلزار شهدا رفتم، مزار عمو شهیدم، مدافع حرم و چند تا شهید گمنامی که داخل گلزار بود میرم. از خود شهدا اذن و مدد بگیرم خودشون کمکم کنن، حضورم داخل بیمارستان مؤثر باشه و بتونم راهشون رو ادامه بدم. شیفت اولم بیمارستان فرغانی رفتم، اسفند پیار سال اون اوایل. واقعا روب و وحشت عجیبی بین مردم موج میزد. حتی خیلی هم میترسیدن خیابونی که توش بیمارستان کرونایی رد بشن. البته اون شیفت اولم یه کوچولو ترسو داشتم. خیلی صحنه‌ها رو از نزدیک دیدم، خیلی چیزایی که تو کتابا راجع به مرگ خونده بودم و تو بیمارستان به چشم خودم دیدم. یا وقتی با بیماری که با هم کلی صحبت کرده بودیم، کاراشو انجام داده بودم، با هم صمیمی شده بودیم، روز بعدش یا چند ساعت بعدش میدیدم تختش خالی شده و دیگه نیست. واقعا پی بردم که چقدر دنیا کوچیک و زود گذره. اکثر اوقات به خاطر درس و مدرسه هم آخر هفته ها میمدم بیمارستان یا شیفت عصر یا زمانی که نیرو لازم داشتن. روزایی که کلاس درسیم سبکتر بود و درسای عمومی بود شیفت صبحم قبول میکردم. سعی میکردم هم گروه کلاس درسیم حضور داشته باشم و هم به بیمارا خدمت کنم. واقعا از خدمت کردن به بیمارا لذت میبردم. حتی خیلی وقتا به مسئولمون اصرار میکردم که به من بیشتر شیف بده. یا با بچه ها دعوام شد که چرا تو بیشتر از من میای بیمارستان، به تو بیشتر شیف میدن. حتی خیلی وقتا که حجم درسیم زیاد میشد و فصل امتحاناتم بود، حداقل دو هفته دو سه تا شیفت نمیومدم.
در کنار کمک به کارهای درمانی، فعالیت‌های فرهنگی که از کارهای ثابت نیروهای جهادی تو بیمارستان بوده. اونا تلاش می‌کردن با این فعالیت‌ها فضای پرتنش و پر استراب بیمارستان رو آروم کنن.
همیشه داخل بخش موقع از آن که می‌شد سنگ تیمم برمی‌داشتم و سنگ رو داخل بخش می‌چرخوندم تا بیمارایی که حالشون بهتره و شرایطش رو دارن نمازشون رو بخونن. خیلی هم بیمارا استقبال میکردن و میگفتن خدا خیرت بده، چند روز بود نماز بخونده بودیم، نمازم قضا شده بود، دست درد نکنه و کلی تشکر میکردن. یا بعضی بیمارا دیگه منتظر بودن من سنگ تیمم براشون بیارم. یا خیلی از بیمارا خواهش میکردن، میگفتن اگه میشه سنگ بیار بذار اتاق کنارمون، خودمون موقع اذان نمازمون رو بخونیم. البته این سنگ رو برای هر بیماری هم ضد عفونی میکردن. دوست داشتم توی محیط بیمارستان به علاوه کار درمانی که انجام میدیم یه کار فرهنگی هم بکنیم، چون به نظرم واقعا تو روی بیمارا خیلی اثر گذاره. پیک سوم یادمه برای جشن ولایت عهدی امام زمان خودمون ما جهادی ها خودجوش یه چیزی مثل موکب تو ورودی بیمارستان زدیم. پدرم هم خیلی کمک اون کرد، باند آورده بود از طریق همون بانده مولودی و سرود آهنگ امام زمانی تو همون حیات بیمارستان پخش کردیم. یا برای ولادت حضرت زینب به تعداد همه پرستارا کتاب حاج قاسم خریدیم که کتابا هم همه روبان پیچ کردیم، فکر کنم حدود 200 نسخه میشد، حالا دقیق یادم نیست تعدادشون، که به همراه شیرینی دوباره بین پرستارا پخش کرد. ایام محرم طلبای جهادی نذاشتن که محیط بیمارستان به دور از فضای محرم بمونه و هر کدوم از نیروهای جهادی علم به دست با یه آرایش زیبایی وارد اتاق بیمارا می شدن و نوحه خوانی می کردن. بیمارا هم انگار که منتظر یه بهانه بودن برای توسل به امام حسین، به سرعت اشک چشمشون سرازیر می شد و زیر لب زمزمه می کردن و یه حس و حال خیلی قشنگی تو محیط بخش حاکم می شد. یا کلن شیفتای بیمارستانم و همیشه به یاد و نیابت از یه شهید می اومدم که اگه قرار اجر و قربی به هم برسه هدیه به اون شهید بشه تا خود شهید به کارم برکت بده. یه چند باری هم با بچه های پایگاهمون جمع شدیم، خودمون پول رو هم گذاشتیم، بانی جور کردیم، خودم جهادی چند کیلو هویج و سیب گرفتیم، همه هویجا رو شستیم، چند تا دستگاه آب میوه‌گیری هم جور شد، می هویجا رو خرد کردیم، آبشون رو گرفتیم، تو بطری ریختیم، خودمون هم بردیم بیمارستان و بین بیمارا و پرستارا پخش کردیم. وقتی خسته می شدم یا ناراحتی پیش می اومد تو بیمارستان، وقتی نگاهم به عکس حاج قاسم می افتاد و چشام به چشای سردار دوخته می شد، اصلا دیگه خستگی برام مفهومی نداشت، اصلا خودم رو دیگه فراموش می کردم.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بار اولم بود که بیمار بدحال می دیدم و قرار بود این بیمارا رو گاواش کنم، یعنی از طریق بینی بهشون غذا بدم. موقع گاواش کردن بیمارا دستگاه اکسیژن خون و ضربانشون، اکسیژن خون بیمارا بالا و پایین می شد. ها بیه ذره اون استراب و ترس رو داشتم. اما به مرور زمان شیفتای بعد و بخصوص پیکای بعد اصلا دیگه همچین ترسی وجود نداشت. وقتی که سفارش و خواهشای همراه بیمارا رو میدیدم حس میکردم این بار مسئولیتم چند برابر میشه. پرستارا و پرسنل جهادی صدامون میکردن. خب یه اسم خیلی دوست داشتم. ما یه اسم رویشون هم سنگینی میکرد. که آیا واقعا لیاقت این سمت رو دارم یا نه؟
فاطمه خانم از فعالیت‌هایی که تو بیمارستان انجام می‌داد برای مادرش تعریف می‌کرد تا اینکه مادرش را هم ترغیب کرد تا به عنوان نیروی جهادی پا به بیمارستان‌های کرونایی بذاره.
وقتی از بیمارستان اومدم خونه و از اتفاقایی که افتاده بود و شرایط بیمارستان برای مادرم تعریف کردم، اینکه چقدر بیمارا نیاز به همراه دارن، مادرم هم ترغیب شد که بیاد بیمارستان. پدرم میگفت که یا من یا مادرم یکیمون بره بیمارستان، یکی بمونه. و من دیدم چون مادرم بخاطر رشته دانشگاهیش تو محیط بیمارستان تخصص داره، کارایش بیشتر از من و بیشتر از من میتونه خدمت کنه. دیگه کلن مامانم هم جهادی شد و بخاطر همین من دیگه به جای بیمارستان کارگاه ماسک دوزی میرفتم. مادرم هم بیمارستان فرغانی و اکثر اوقات شیفت صبح میرفت. حدود 2 ماه کارگاه ماسوزی تو حوزه حضرت آمنه می رفتم که اونجا هم ماسک هم گام می دوختیم و اون اوایل چون اصلا خیاطی بلد نبودم کمک کار و دستیار خیاطا بودم و بیشتر برش می دادم. وقتی یاد اون روزا می افتم با خودم میگم ای کاش بیشتر خدمت کرده بودم. وقتی یه بیماری فوت می شد یه حسرت رو دلم می مون که ای کاش بیشتر وقت گذاشته بودم و رسیدگی می کردم یا شیفتای بیشتری و بالا سر بیماره بودم.
پدر فاطمه خانم روایت ما 44 سال داره و مدافع حرم هست و عموش هم شهید شده. فاطمه خانم با کلی عشق و علاقه وارد بیمارستان کرونایی میشه، ولی وقتی میبینه که مادرش میتونه بیشتر خدمت کنه جاش رو به مادرش میده. با دیدن این خانواده ها علت اهمیت فرهنگ شهدا و جهاد رو متوجه میشیم. ملتی که فرهنگ جهاد رو درون خودش داشته باشه و شهادت جزء افتخاراتش، هیچ وقت شکست نمیخوره و برای همین هم است که یه عده تلاش دارن اینها رو از ملت ما بگیرن. روایت کرونا تو اینستاگرام، شنوتو و کسباک صفحه داره. میتونید همه پادکست های ما رو از صفحاتمون گوش بدید. ما این راهو تا جایی که شما گوشمون بدید ادامه میدیم. اگه مجموعه روایت کرونا رو دوست داشتید حتما به دوستانتون پیشنهادش بدید. نقدها و نظرهاتون رو به ما هدیه بدید. اگر خودتون و یا دوستانتون تو ایام کرونا فعال بودید و دوست دارید خاطراتتون ثبت بشه حتما به همون پیام بدید و منتظر قسمت‌های بعدی روایت کرونا باشید. رادیو روایت، صدای خانه طلاب جوان.